سفر می شویم تا آرامی خداوند عشق با رادیو آوای مهر. درود و احترام قلبی من نثار تمامی شما فرزندان زیبای خداوند مهرآفرین. من متین مهریار هستم و همراهتون هستیم در یک ساعت پیش رو با 15 برنامه رادیو آوای مهر. دوستان و همراهان عزیز، با مهری برخواست از اعماق دل بهتون خوش آمد میگم به برنامه 15 رادیو آوای مهر که امروز با حضور کشیش فهیم معینی و با گفتگو در باب عشق راستین اجرا خواهد شد. کشیش فهیم با وجود اینکه کسالت دارند و با وجود اینکه ما آماده بودیم برنامه این هفته رو به جهت کسالت ایشون به تأخیر بندازیم، ولی ایشون با نهایت مهر و بزرگواری برای پاسخگویی به سوالات من حاضر شدند و این حضور گرمشون 100 بیش از پیش ارزشمنده و نشون میده که چقدر شما عزیزان جان رو دوست دارند. کشیش فهیم، درود خداوند بر شما. صحبت امروز رو با شنوندگان ما آغاز بفرمایید.
با دمی سرشار از عشق و سرور، با دلی لبریز از شادی و شور، در زمانی که زمستان آخرین قدم‌های خودش رو از باغ زمین بیرون گذاشته و بهار چهچه زنان پیروزی را با آمدن گل و گلزار اعلام می‌کنه، من هم دوست دارم که این عید کهنسال رو، این بهار رو به شما عزیزان تبریک بگم. ممنون هستم از خانم دکتر که اجازه دادم من در کنار شما باشم تو این ایامی که باید پر از شادی و مهر باشه، و امیدوارم با این صحبت‌ها، این گفتشنودها، این تعلیم‌ها ما بتونیم کام شما رو شیرین کنیم و باعث بشیم که واقعاً زخم زندگی شما شفا پیدا کنه، باعث بشیم که شما هم در یافتن شادی واقعی، شادی که حتی با آمدن زمستان تموم نمیشه، بلکه در روزهای تنگ زندگی میتونه راهنمای زندگی شما باشه. بله، ما این گفتشنودها رو از روی کتاب مقدس با افکاری که پر از ایمان به حقیقت هست برای شما به ارمغان آوردیم، به عنوان عیدی میخوایم به شما بدیم و باز هم تشکر میکنم. امیدوارم که برکت بگیرید.
به به، طبع لطیف و شاعرانه و دل دریایی شما با این آغاز دلنشین لو رفت برادر فهیم عزیز. بسیار ازتون ممنونم به خاطر این حسن شروع سرشار از مهر و دوستی و راستی. همونطور که شما و همه شنوندگان ما مستحضرید، اصل و اساس برنامه ما بر موضوع عشق استواره و تمام مباحثی که در این برنامه مطرح می‌کنیم به منظور روشن کردن مسیر ما به سوی عشق راستین طراحی میشن. من در برنامه‌های قبلی سعی کردم تا اونجایی که بضاعت علمی و ایمانی من اجازه می‌داد وارد این بحث بشم و مقدماتی رو در باب عشق با دوستان مطرح کنم. و حالا حضور شما کشیش فهیم فرصت غنیمتیه که بتونیم از زاویه دیده یک خادم با تجربه کلیسا وارد کتاب مقدس بشیم و مسیر عشق رو به کمک کلام خداوند پیدا کنیم. در ابتدای این گفتگو میخوام ازتون بپرسم که تفاوت عشق راستین که قطعاً همون عشق خداونده و همون عشقیه که در کتاب مقدس در موردش صحبت میشه با عشقهای دروغین و زودگذر که انسانها دائماً تجربه میکنند چیه؟
خب وقتی که ما صحبت از عشق میکنیم صحبت از یک معقولهی میکنیم که امروز و اگه بخوام مثال بزنم ما یک زمانی شاید یک داروی گیاهی از یک برگ درخت درست میکردیم برای یک دوایی، ولی امروز ما نگاه میکنیم مشابه اون دارو به خاطر تکنولوژی به خاطر علم شاید 20 رقم قرص متفاوت داریم که خیلی هاش دیگه اصلا از اون برگ درخت گرفته نمیشه، برگ گیاهی نیست دیگه. من میخوام اینو مثال زدم که بگم امروزه اون عشقی که ما درش صحبت میکنیم نه فقط خیلی فرق میکنه با اون عشق کتاب مقدس ما میگه، بلکه از لحاظ علمی هم از لحاظ اجتماعی هم اون عشق فرق میکنه با اون عشقی که 50 سال پیش صحبتش میشد. شما بیاید برای مثال نمونه میذارم، شما بیاید به فیلمای هندی قدیمی نگاه بکنید یا فیلمای ایرانی قدیمی. فیلم هندی قدیمی میدونستن یه فیلمی بود که شما نگاه میکردی سر تا سر فیلم پر از احساسات عشقی بود، ولی هیچ وقت دست پسره به دختره نمیخورد. با نگاه‌هاشون عشق به هم می‌دادن، با آهنگایی که می‌خوندن، فداکاری‌هایی که در رابطه توی فامیل نمی‌دادن، اتفاقایی که می‌افتاد، فیلمایی که خیلی احساساتی بود و بعضی‌ها هم دوست نداشتن، حوصله‌شون سر می‌رفت، ولی خب خیلی‌ها دوست داشتن به خاطر اون رابطه عشقی که بود. ولی امروزه شما یه فیلم لاو استوری می‌خوای نگاه کنی بیشتر تو رختخوابه، یعنی اصلا فیلم لاو استوری رو شما دیگه نمی‌تونی با خانواده بشینی با بچه‌ها فرزندات نگاه بکنی، یه حالت میدونی کامفورتیبل نیستی، احساس راحتی نمی کنی. چرا؟ چون اصلا زمینش فرق میکنه. بلکه نه فقط فیلمایی که عشقی باشه، فیلمایی که لاو استوری، من به انگلیسی بهش میگم لاو استوری، فیلمای لاو استوری، بلکه همه فیلمی رو الان سعی کردن برای که بتونن اسپایسش بکنن، بتونن ادویه‌اش رو زیاد بکنن که خیلی خوشمزه بشه، خوشبین بشه، طرفدار پیدا کنه، توی همه فیلما یک رابطه جنسی هستش و سکسی هستش و این رو خیلی ها عشق میدونن متاسفانه. پس عشق امروزه چهره های خیلی زیادی داره در جامعه ما که حتی در سنین متفاوت رنگش فرق میکنه. البته خیلی ها که خیلی فکر میکنن اوکی نه من دیگه عشق رو میشناسم، میان سراغ خانواده، مثلا خواهر برادر پدر مادر، مثلا پدر فرزند و حتما دوست داره، اونم یک نوع عشقه، عشقی که باهاش به دنیا میاد، عشقی که ذاتی، یعنی یک کشش که به طرف همدیگه هستش و اون دوست داشتن، اون احساس مسئولیت کردنه. و خیلی وقتا هم باز من یه مثال دیگه بذارم، خیلی وقتا عشق یه صورت ترحم به خودش میگیره. مثلا فرض کنید یک بیمار، یادم توی صحبتتون گفتید که یک بیمار روانی عشق رو نمیفهمه، برای اون ترحم است. وقتی بهش ترحم میکنی اتفاقا فهم میکنه دوستش داری و اون یه جور دیگه ای احساس میکنه میخواد به شما پروتکت بکنه شما رو و احساس مالکیت میکنه نسبت به شما، با اینکه اون عشق نبوده شما بهش دادی، محبت بوده، حالا یا در قالب ترحم یا در قالب یک انسان دوستی، اونم عشق و جور دیگه ای متوجه میشه، از دید اون عشقه که این منو دوست داره. پس اینجا یک چیزی هست که خیلی ما رو گیج میکنه، کانفیوز میکنه واقعا عشق واقعی چیه. پس من خیلی خوشحال میشم که از دید کتاب مقدس این مسئله رو بخوام صحبت بکنم، چون وقتی ما صحبت از عشق میکنیم من فهم میکنم عشق رو یک اسم دیگه بهش میدیم که قشنگتره، غلیظتره و پیورتره به نام محبت، چون ما میتونیم محبت رو هم به عنوان عشق حساب بکنیم، بلکه عشق یک چهره از محبته، بلکه عشق عطریه که از محبت واقعی به وجود میاد. برای همینه من توی صحبت در هفته قبل بود فکر میکنم یا باهاتون کردم توی رادیو بود که عشق ما به هم نمیدین، عشق از هم نمیگیریم، عشق رو میآفرینیم. پس عشق یک رابطه ای هست که بین دو شخص به وجود میاد، عشق یک رابطه بدون توقعه، رابطه ای که از وجود انسان به هم داده میشه و این نظر شخصی منه و تجربه‌ای هم که دارم با خانواده‌ام، با همسرم و امروز با دیگر آدم‌های دیگه. و این کتاب مقدس به ما یاد میده که ما وقتی که عشق داریم، محبت داریم، میام برمیگردم میخوام برم سر کلمه محبت، از کلمه محبت استفاده کنم، چون تو کتاب مقدس بیشتر کلمه محبت استفاده شده نسبت به این مسئله. و محبت رو ما اگر اول قرنتیان باب 13 رو بخونیم، ما متوجه میشیم که اصلا چیزی که من فکر میکردم و اون چیزی که کتاب مقدس داره، عشق خدایی داره و ما توضیح میده، کاملا دوتا چیز خیلی خیلی متفاوته. چون اول قرنتیان باب 13 پولس رسول در رابطه با محبت یک صحبتهایی میکنه که جلوی خیلی از سوء تفاهم‌ها رو میگیره واسه ما. و مثلا میگه که اگه به زبانهای فرشتگان محبت صحبت میکنم، یعنی کسانی که خب ادعا میکنن آدمای روحانی هستن، میتونن شفا بدن، میتونن موعظه خوب بکنن، میتونن به زبان فرشته ها صحبت بکنن، میگه اگه به زبان آدمیان و فرشتگان سخن گویم ولی محبت نداشته باشم، میگه ناقوسی پر سر و صدا و سنجی پر هیاهو شده ام. اگر قادر به نبوت و درک کلیه اسرار الهی و تمام دانش ها باشم، یعنی چی؟ شما کسی میدونی که کسی تولد تازه نداشته باشه، روح القدس درش نباشه، نمیتونه این توانایی ها رو داشته باشه دیگه. خب میگه ولی محبت نداشته باشم هیچ هستم. حتی اگه میگه تمام دارایی خود را به فقرا بدهم. اینجا خوب توجه کنه، اینجا یک چیزی من میخوام باز بکنم، یک پرانتز باز کنم، به یک مسئله اشاره کنم. خیلی وقتا ما با کمک کردن خودمون رو ارضا میکنیم، نه فقط ماها، الان اکثر ادیان دنیا. شما برید مثلا توی هندوستان نگاه کنید، خلافکارای خیلی سنگین، خلافکارای خیلی بزرگ که جنایت های زیادی میکنن، ولی سفره دارن که روزی شکم 1000 نفر رو سیر میکنن. تو خودمون هم توی ایران حیاتون باشه، برای که بتونیم خودمون ارضا بکنیم، یک چیزی تو فرهنگ ما هست که به دیگران کمک بکنیم، اینجور احساس راحتی خوب میکنیم. خب این خوبه، اما محبتی که خود داره صحبت میکنه اصلا کمک کردن نیست. درسته که کمک کردن مثل یک اشکی توی دریا ریختن برای محبت، نمیتونم اونو جدا بکنم ازش، ولی محبتی که اینجا داره صحبت میکنه از کلام خدا، میگه محبت بردبار و مهربانه. محبت حسادت و خودستایی و تکبر نداره. خیلی مهمه، خودستایی و تکبر نداره، یعنی درست متضاد تمام چیزایی که ما میگیم. محبت رفتار ناشایسته نداره، در پی نفع خود نیست، یعنی اون توقعه رو نداره، خشمگین نمیشه. یعنی اگه خشمگینم بشی دور میکشی، خودتو کنترل میکنی. ما نمیگیم پیش که خشمگین نمیشه، ولی اجازه نمیدیم خشم ما اثر بذاره روی عشق ما. یعنی من بارها شده از دست خانمم خشمگین شدم، از دست بچه‌هام خشمگین شدم، اما اجازه ندادم اون خشم اثر بذاره روی رابطه ما. چون اینا چیزایی که میتونه عشق رو لکه‌دار بکنه، میتونه محبت واقعی رو ضعیف بکنه، سمی بکنه. و متاسفانه میگه این اتفاق میفته. حالا میگه که در پی نفع خود نیست، خشمگین نمیشود و کینه به دل نمیگیرد. محبت از ناراستی خوشحال نمیشود، بلکه از راستی شادمان میگردد. محبت همه چیز را متحمل میشود، همواره اعتماد میکند، همیشه امیدوار است و در همه حال پایدار است. خب حالا من اگه بخوام به یک نوع دیگه بخوام باز عشقو بگم، میخوام بهش بگم یک نفر نیست، یک رفتار نیست، عشق کاراکتر انسان هاست، جمعی از کاراکتر هست که اگه اینها در کنار هم باشه عشق واقعی رو درست میکنه. در فکر کنم غلاطیان هستش یا در افسوسیان هم هست، در فیلیپیان هم هست، ولی در رابطه با ثمره روح القدس رو میخوام صحبت بکنم. من میگم بیایید یک میزی رو بگذاریم، یک میز غذاخوری که شما مثلا برای دور غذا میخواید دعوت بکنید چند تا مهمون، یا اگر فرض کنید یه پدری، پدر بزرگی، فرزنداش دور اون میز بشینن، اگه اسم اون پدر بزرگ و محبت بذاریم، فرزندایی که دور اون میز میشینن، غلاطیان باب 5 میگه که محبت اون سر میز نشسته، اون میز اون اصله، بچه‌هاش خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی، خیشتنداری، میگه اینها اعضای این خانواده محبت هست. اینا وقتی شما در یک شخصی، در یک شبانی محبت خدا رو، پدر قلب پدری داره، اعضای کلیسا این رابطه رو با هم دارن. در یک خانواده وقتی یه پدر ایماندار واقعیه و عشق واقعی از خدا یاد گرفته چجوری به وجود بیاره با همسرش، اعضای خانواده این رفتار رو نسبت به هم دارن. نه اینکه با هم بحث نکنن، نه اینکه با هم اختلاف نظر داشته باشن، دارن، ولی در کل این احساسات میخرامه. اینها هست که عشق رو به وجود میاره.
متشکرم کشیش فهیم عزیز، به درستی اشاره فرمودید که عشق احساس یا هیجانی نیست که خود به خود اتفاق بیفته. خیلی از انسان‌ها تصورشون از عشق این بوده که یهو بدون اینکه خودشون بفهمن چی شده، این احساس بر سرشون فرود اومده. مثلا مثل یه تصادف رانندگی، حادثه‌ایه که به علت یک لحظه غفلت رخ داده و یک عمر پشیمونی به بار آورده. اما من معتقدم که توانایی‌های ما انسان‌ها خیلی بیش از اونه که در انتخاب روش و منش و هیجانات خودمون تا این اندازه منفعل باشیم که وقایع زندگیمون به جای اینکه توسط خود ما آفریده بشن بر ما حادث بشن. و حالا لطفاً شما برامون بفرمایید که عشق راستین رو چطور میتونیم در زندگی خودمون خلق کنیم؟
خب ببینید، وقتی سوالی که یه مقداری دیتیل بریم، یعنی مقدار بریم داخل اون صحبتی که شد که چطوری عشق خلق میشه، ما چطوری عشق رو به وجود میاریم، رابطه بین دو نفر، من مثال بزنم اینطوری. این خیلی ربط به خب مسئله روانشناسی هستش، ولی من بازم چون روانشناسی هستم، اما به عنوان یه شخص که دوست دارم کتاب مقدس رو و از اون خیلی زندگی من برکت میگیره، از اون بود نگاه میکنم. من برای این باورم که یک ایماندار، کسی که تولد تازه پیدا میکنه، یکی از اتفاقایی که میفته توی زندگیش مثبت بین میشه. چرا؟ بیایم اینو ما در پیدایش نگاه بکنیم. پیدایش، من اینجا پرانتز باز میکنم، میخوام یه شالوده درست کنم تا بتونم حرف بعدیم و مطلبمو بتونم روی کتاب مقدس بنا بکنم، به خاطر این برداشتی که دارم، اون درکی که دارم رو دارم میگم. ببینید، ما در پیدایش وقتی که انسان قبل از اینکه بخواد نافرمانی بکنه و از میوه درختی که نباید بچینه بخوره این کارو بکنه، رابطهش خیلی خوب بود با همسرش، با خدا، یک رابطه مستقیم و بسیار، همه چیز، کلام خدا میگه همه چیز زیبا بود. حتی میگه اون درختی هم که خداوند گفته بود ازش نخورید زیبا به نظر میومد، با اینکه یه درختی بود که میتونست باعث شکستن رابطه بشه و شد و منشأ گناه شد، اما انسان اون رو زیبا میدید، یعنی زیبا دیده میشد و همه چیز خوب بود. حتی این مسئله رو ما میدونیم، خب انسان اون موقع عریان بود و هیچ لباسی، پوشش لباسی نداشت و اون هم زیبا بود واسش و هیچ منفی فکر نمیکرد بهش. اما زمانی که نافرمانی کرد و اتفاقی که در نافرمانی افتاد، اولین اتفاق این بود که میگه انسان چشاش باز شد، من میگم چشاش منفی دید، یعنی اولین اتفاقی که افتاد دید ای لخته، اون زیبابینی به بدبینی تبدیل شد و شروع کردن از برگ درخت انجیر خودشون رو پوشوندن. بعد از اون دیگه شروع کردن حالا نه فقط منفی دیدن، بلکه منفی پروراندن، تهمت زدن، کلن یک بار، یک دید، یک نیروی منفی در انسان به وجود اومد که متاسفانه در ذات انسان کاشته شد، متاسفانه که ما اونو ذات گناهکار بگیم. حالا به هر دلیلی من توی تعلیمای دیگه صحبت کردم اون ذات در انسان هست، بعد در کنارش حالا اگه این اسب سیاه یک اسب سفید که تولد تازه میشه، و وقتی ما تولد تازه پیدا میکنیم به عیسی مسیح ما بیاریم، ما یک اسب سفید درونمون به وجود میاد شروع میکنه زندگی کردن که اون روح القدس هستش. پس اینجا یکی اتفاقی که باید بیفته، اینو میگم باید بیفته، خیلی مهمه، اینا در کلاس های شاگردسازی باید گفته بشه، مثبت بینیه. حالا شما وقتی که یه نفر میبینی، بیا اینجا من پرانتز ببندم، خب بریم سراغ صحبت دو نفر، اصلا میخوام در رابطه عشق بین دو نفر صحبت بکنیم. اولین باری که همدیگر رو میبینن چه چیزی میبینن؟ خوششون بیاد دیگه، حالا این تیپش قشنگه، اون چیشاش قشنگه، اون نمیدونم استایلش قشنگه، اون برخوردش قشنگه، هر کسی یک چیزی رو خلاصه هر چی که دلش میخواد مثبت تو میخواد در اون شخص میبینه. یه مثالی بود داشتی، بعضیا مثلا میدن زن شوهر با هم، مثلا یا مرده زشته زله خوشگله، یا زله زشته مرده خوشگله، مثلا میگه آقای علف باید به دهن بزی شیری بیاد. خب مثال بود میزدن. پس ما وقتی که یک نفر رو میبینیم، بار اول شروع میکنه خوشمون میاد، اونم همینطور نگاه ما میکنه. بیشتر چیزای خوب میبینیم برای همدیگه. در ذهنمون چی میپرورانیم نسبت به دیگری؟ در ذهنمون نسبت به اون شخصی که خوشم اومده چیزهای خوب میپرورانم. حتی اتفاقایی که نیفتاده رو دارم بهش فکر میکنم که ای وای مثلا من اگه با این ازدواج بکنم، بچه داشته باشم، چیزهای خوب میتونم با این زندگی خوب بشه. اون چیزهایی که در ذهنم میپرورانم، همزمان اون شخصم برای بار اول اون چیزها رو داره ذهن زنش برای من. حالا ممکنه دقیقا همه چیز به سهم نباشه، ولی به هر حال داره چیزهای مثبت میپرورونه و این باعث میشه که هر دو به هم نزدیکتر بشن، دیت میذارن، همدیگر رو میبینن، صحبت میکنن. هر دفعه تو دیت میخوان شناخت بیشتر پیدا کنن. ممکنه مثلا طرف یه ف بگه، این تو فرزاد با خودی تو ذهنش میره که ای وای این اونم همینطور، این دو طرف هست. پس دارن یه چیزی میپرورونن دیگه، دارن یه چیزی خلق میکنن دیگه. در این حال این عشقیه که داره پرورده میشه و بین انسان‌ها میاد. حالا متاسفانه همچنین چیزای نیروهای منفی هست که پرورده میشه وقتی که ما دو نفر به هم خیلی نزدیک میشن، عاشق هم میشن، ولی بعدش شروع میشه رقابت، از یک احساس رفاقت بیرون میاد و بعدا میبینی که جدایی باعث میشه، که باعث جدایی میشه این مسئله. خب پس من تونستم یک کوچولو اشاره بکنم که عشق رو چجوری میپرورانی. تصور خوب داشتن، افکار خوب داشتن، افکار درست داشتن، مثبت داشتن. و این مثبت بینی یک احساس، یک شخصیت درون انسانی ذاتیه که همه انسان ها اینه میبینن، ولی منفی بینی همش متاسفانه شده. اما اگر ما بیایم حالا این مثبتمون رو درش، مثبت بینیمون رو درش یک چارچوب بذاریم که واقع بینم باشه، مثبت واقع بینی، یعنی من از یک دونه کوه نسازم، او کاه باشه. اگه میخوام کوه بسازم، برم صخره واقعی، برم یه جای سنگ واقعی بیارم که کوه درست بشه. یعنی تخیلاتم رو سعی کنم کنترل بکنم و بیام این عشق و این محبت رو در راستین بپرورانم در ذهنم. بیام به نکات مثبت فکر بکنم و سعی کنم توی نکات مثبت تشویق بکنم همسرم رو، کسی که دوستش دارم. و اگر نکات منفی میبینم، به جایی که بیام به رخش بکشم رقابت بکنم، ببینم چطور میتونم توی اون نکات منفی کمکش بکنم. مثلا اگه زن من رانندگی میکنه ولی شبا میبینم اذیت میشه، شب اجازه ندم رانندگی بکنه، اگه من اجازه ندم، یعنی اگه بخواد کاری بکنه من براش انجام بدم. اگه نیاز داره یه جایی بره بیاد، من رانندگیش بکنم. چرا؟ چون میدونم تو شب نمیتونه، دوست نداره رانندگی، کامفورتیبل نیست، مگه نتونه، ولی احساس راحتی نمیکنه. اگه ببینم تو بارون احساس راحتی نمیکنه، من این کارو بکنم. مثال دارم میذارم. اینا وقتی که شما در یک رابطه توجه میکنی به قوت و به ضعف، قوت رو تشویق میکنی و در ضعف تو قوت میشی، درست کاری که خدا با ما میکنه. خداوند همیشه تو ضعف ما قوت ما میشه. خیلی جالبه. خیلی وقت ما وقتی مثلا هر روز نفهمیدیم، ضعفمون رو قایم میکنیم به جایی که به حضور خدا بیاریم. ضعفمون رو میخوایم یه جوری خودمون قوت میخوایم برعکسش عمل میکنیم. در رابطه هم همینه. یکی از دلایلی که ما میتونیم عشق بیافرینیم، به خاطر که این یه خلاقیت ذهنی میخواد که ما بتونیم نگاه بکنم و ببینم این شخص خوب بشناسم، چه قوتی داره، چه ضعفی داره، در قوتش باعث تشویقش باشم و در ضعفش کمکش بکنم. این یه لو عشق آفریدنه، این یه لو خلق کرده. واقعا یه مثال زدم، خواستم اینو بگم که و این مثبت بینی خیلی مهمه و این چیزی هست که من تونستم بهش اشاره بکنم نسبت به سوال شما.
بسیار ممنونم از پاسخ جامع و مفیدتون. و حالا سوال بعدیم اینه که بعضیا هستن که عشق به حیوانات خونگی رو جایگزین عشق به همسر و فرزند میکنند. آیا بر اساس کلام خدا عشق به هر موجود زندهی به جز انسان میتونه یه عشق واقعی باشه؟
خب سوال خوبی کردید. البته من دوستای نزدیکم، حتی یکی از منتورام حیوان داره تو خونش، خیلی هم عاشقشه. امیدوارم صحبتای منو بشنوه بهشون بر نخوره. ولی خب حقیقت اینه که ما باید کلام خدا رو نگاه بکنه در رابطه با این سوال شما که عشقی که ما برای همدیگه داریم، آیا این همون عشق برای حیوانات هست؟ البته که خب ما میتونیم حیوانات رو خیلی دوست داشته باشیم، اما واقعا یک حیوان میتونه جای همسر یا فرزند بگیره؟ همچی چیزی کلام خدا برای ما روشن کرده که نمیتونه بگیره. اینو من نمیگم، شما در کتاب مقدس، در تورا، اولین کتاب پیدایش هستش، شما وقتی اونو باز میکنید در باب 2 آیه 18 هستش، میگه یهوه خدا گفت خوب نیست که آدم تنها زندگی کند، پس یاوری مناسب وی بسازیم. پس یهوه خدا تمام حیوانات و پرندگان را از خاک زمین سرشت و نزد آدم آورد تا ببیند آدم چه نامی بر آنها خواهد گذاشت، و هر نامی که آدم بر آنها گذاشت همان نام آنها شد. بنابراین آدم تمام چهار پایان و پرندگان و حیوانات صحرا را نامگذاری کرد، ولی همدم مناسبی برای آدم پیدا نشد تا او را کمک کند. پس یهوه خدا آدم را به خواب عمیقی فرو برد، و وقتی او در خواب بود یکی از دنده هایش را برداشت و جای آن را به هم پیوست. سپس از آن دنده زری ساخت و او را نزد آدم آورد. آدم گفت سرانجام این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم. نام او نسا خوانده خواهد شد، زیرا از انسان گرفته شده. دیگه به این سبب است که مرد پدر و مادر خود را ترک کرده به زن خود میپیوندد و آن دو یک تن خواهد شد. این کلام خداست. برکت خدا و سلامتی خدا با خالده و شنونده کلام باشه. پس من میخوام از این شروع بکنم، خیلی سریع، خیلی واضح، خیلی کوتاه. نه، نمیتونه حیوان جای انسان رو بگیره، اما خب انسان هایی که ممکنه که تنها باشن یا صاحب فرزند نشن، خب برای خودشون حیوانی بیارن که بتونن تنوع تو خونه هستش، برای زندگی هست دیگه، اونم زنده است. حالا خیلی ها پرنده بیارن، خیلی ها با گلدون خودشون ارضا میکنن. به هر حال انسان ها نیاز دارن که از تنهایی در بیان. یک خلعی هست درون انسان که اون فقط جای خدا هست، و اون خدا وقتی جای اون رو پر میکنه هست عشق واقعی بیافرینه. اما شما میتونی با تشنگی تو با خب پپسی هم رفع بکنی، میتونی با آب میوه هم رفع بکنی. اتفاقا خیلی رنگین تر و خیلی میبینی امروزه اصلا سگ شده کلاس، برای فشن شده. اکثر ایرانی ها که میان بیرون یه بعضشون خوب باشه، اولین کاری که میکنن همزمان که ماشین خوب میخرن یه سگ هم بخورن، یه سگ خوشگل بخرن تو ماشین بغلشون باشه کلاسشونه. بعدم خب شما وقتی که بغلت باشه عادت میکنی، بعد آدم تنوع میشه. به هر حال دلایل زیادی هست. البته میگم خواهش میکنم، من عذرخواهی میکنم از تمام کسانی که حیوان دارن، این سوء تفاهم نشه. من خودم هم دوست داشتم، سگ داشتم توی منزلم، توی پاکستان سگ داشتم، توی کانادا اومدم تا وقتی مجرد بودم سگ داشتم، ولی همسرم چون مشکل داره با حیوانات پس بنابراین نتونستم دیگه سگ بیارم. البته بعد از اون بچه ها اومدن خیلی کوشش اصرار کردن، پس ما یه خونه بزرگ که من خریده بودم توی حیات براش یه سگ گرفتم، جرمن شپر، ولی تو نمیتونستم بیاریم. ولی بیرونم جوری براش درست کردم، حتی بخاری گذاشتم توی اتاق سگ، که خب چون میگم خودم دوست داشتم. مرکز ورزشای خوب من با سگ بود، هر شب ساعت 11 12 میرفتم تا 2 وقت با سگ میدویدم میومدم، میدونی یعنی هم تنوع بود، هم علاقه بود، هم خوب بود، خیلی دوست داشتم. اما وقتی که بیام صادقانه نگاه بکنیم به این مسئله، بیایم خودمون رو گول نزنیم از اینکه ما توهین نمی کنیم حیوان دوستی. اصلا حیوان خود برای انسان آفریده شده. اصلا ما ببینیم که خدا همه دنیا رو برای انسان آفریده. ما مدیر این دنیا هستیم، یعنی مدیر. حتی ببینید شما اگه بخوایم نگاه کنیم، یه پرانتز میخوام باز کنم اینجا، یک تعلیم متفاوت بدم در رابطه با، یعنی از یک موضوع دیگه، در یه موضوع دیگه. ببینید انسان شبیه خدا آفریده شده و خدا او رو در کار خلقت شریک کرده. ما انقدر به خدا باید نزدیک باشیم، انقدر باید خدا رو بشناسیم، دوست داشته باشیم، انقدر باید با خدا رو راست و صادق و رابطه نزدیک داشته باشیم، چون ما در کار خلقت شریک خدا هستیم. ما مدیر این دنیا هستیم، دنیا برای ماست، ما برای دنیا نیستیم. انسان ها همه زندگیشون میذارن که دنیا به دستشون بیاد، با اینکه اشتباهه. همسرشون رو نمیدونم، بچه هاشون رو، خیلی چیزها رو شما میبینی قربانی میکنن که دنیا به دستشون بیاد. لا عبدل این کار رو نمیکنن. سرم مثلا همسرش ایران ول کرده، یا خودش اومده اینجا کار بکنه که میخواد زندگی برای زن بچهش بسازه، یا زن بچهش فرسته ایران از اونجا پول میفرسته که آقا بچه های من مثلا اینجا راحت باشن. بابا یک زن همسرش رو میخواد، بعدا پول جیبش رو میخواد. یک زن واقعی، یک بچه اول پدر، حضور پدر یا مادرش رو میخواد، بعدا پول جیبش رو میخواد. اینا چیزایی که وقتی ما نظم در افکارمون، در زندگیمون، در روابطمون نداریم، هر چیزی رو جای خودش قرار نمیدیم، ارجعیت رو نمیشناسیم، اون موقع هست که خب فاجعه میشه. اون موقع هست که دیگه اصلا شما دیگه واقعا سگتو مثل بچه میدونی، اون موقع دیگه واقعا شما سگتو مثل یک همسر میدونی، و این قشنگ نیست این کار. خ خوبه که سگ داشته باشی، اصلا داشته باش، باهاش هم اشغال کن، ببر بیا باهاش برس، اصلا هر کاری میخوای بکن، ولی جای بچه‌ نمیگیره. هم چیزی رو من نمیتونم قبول بکنم، یعنی کلام به من اجازه نمیده و خودم وقتی درک میکنم میبینم که هم چیزی نیستش. اما محبت باید کرد، میدونی هر چیزی جای خودش باشه، هر چیزی برای خودش باشه، هر چیزی وقتی جای خودش قرار میگیره تصویر زیبا هست. مثل یه پزله، این دنیا مثل یه پزله، اگر هر چیزی جای خودش قرار بگیره تصویر روشنه، واضح هست، و اون روشن و تصویر واضحی که خدا برای ما داده، اون نقاشی که برای دنیا کرده، خیلی زیباتر از اون چیزی هست که ما خودمون درست میکنیم.
بله برادر فهیم، کاملا درسته. البته من هم اطمینان دارم که هنوز خیلی ها هستند که در مواجهه با چنین سخنانی مقاومت میکنند، حتی اگر اینها کلام خداوند باشه. من جان بره گمگشته بودم، ای خداوند ای مسیح، رقص الطاف تو پیدا نمودم، ای خداوند ای مسیح، عیسی عیسی، ای خداوند ای مسیح، پروردگار، ای خداوند ای مسیح، عیسی عیسی، ای خداوند ای مسیح، پروردگار، ای خداوند ای مسیح. با صلیبی که بر دوشت کشیدی، ای خداوند ای مسیح، بند شیطان ز پای من بریدی، ای خداوند ای مسیح، روح خود را به جان من دمیدی، ای خداوند ای مسیح، عیسی عیسی، ای خداوند ای مسیح، پروردگار، ای خداوند ای مسیح، عیسی عیسی، ای خداوند ای مسیح، پروردگار، ای خداوند ای مسیح. اما سؤال اساسی اینجاست که چرا اصلا دنیا به عشق نیاز داره برادر فهیم؟
خب سؤال خوبیه، چرا دنیا به عشق نیاز داره؟ من کوتاه‌ترین و بهترین جوابی که میخوام بگم اینه که به خاطری که از تنهایی در میاد. اگر که ما عشق نداشته باشیم تنها میمونیم. همینطور گفتم عشق یک رابطه است. البته ممکنه بدون عشق هم رابطه باشه، آدم از تنهایی دنیاوی در میاد، ولی من صحبت از تنهایی قلب، رابطه، احساس میکنم. من منظورم تنهایی که انسان ارضا میشه، خلاء درونش پر میشه. عشق باعث میشه که ما در هر کاری بتونیم موفق تر باشیم. عشق قوت انسان رو بیشتر میکنه، مثل ریسمونه که یک ریسمون یک لا که خب خیلی راحت پاره میشه، ولی وقتی دو لا میشه سخت‌تر پاره میشه. البته ما ایمان داریم که اگه خدا هم با در کنار ما باشه، عشق باید مثل به خصوص بین زن و مرد باید، یا بین همه انسان ها، یک رابطه تسلیس باشه، خدا و دو نفر دیگه و این دونم، وقت عشق سلا میشه دیگه، اصلا اون ریسمون پاره نمیشه. و عشق واقعی که باعث یک احترام میشه، عشق واقعی باعث موفقیت میشه، عشق واقعی انسانها رو خوب میکنه، عشق واقعی شفا میده، زخمها رو شفا میده، عشق واقعی مرهم برای خیلی خیلی بیماری ها هستش و این رو علمم ثابت کرده. اصلا بدون عشق و بدون محبت دنیا هیچ ارزشی نداره، هیچ رنگی نداره. ما وقتی نگاه میکنیم به خود خدا، میگه خداوند یوحنا 3:16 میگه خدا آنقدر جهانیان را محبت کرد. یعنی چی؟ یعنی محبته که خدا باعث میشه فیض بشه، میگه تنها فرزند خودش رو داد تا هر کی به او ایمان بیاره هلاک نشه بلکه حیات جاودانه پیدا کنه. پس با عشق که ما حیات جاودانه پیدا میکنیم، عشق انسانها رو نجات میده. پس بدون عشق زندگی نه معنا داره، نه رنگ و بو داره، نه لذت داره، بلکه خیلی هم محدود میشه و خیلی راحت حتی انسانهایی که بدون عشق هستن شیطان راحت بهشون حمله میکنه، راحت تر بهشون حمله میکنه. شما ببینید خیلی از جنایت ها به خاطر تنها بودن انسان هاست، خیلی از جنایت ها به خاطر اون تنهایی و نداشتن عشق و محبت در زندگی هستش. و اینها چیزایی که من میتونم بگم، هنوز خیلی چیزایی میشه گفت، خیلی گفت، ولی تنها بهترین واضح، بهترین و ساده ترین کلام اینه که عشق انسان را از تنهایی در میاره.
بله، در کنار تمام توضیحاتی که فرمودید، یک نکته بسیار درخشان هم بود که الان دارم فکر میکنم لازمه چند برنامه رو به اون اختصاص بدیم، و اون اینه که فرمودید شیطان خیلی راحت تر به انسانهایی حمله میکنه که تنها و خالی از عشق هستند. من به شخصه بسیار با این قضیه موافقم و دلایل روانشناختی بسیار عمیقی هم براش پیدا کردم، هم در توضیح ماهیت عشق و هم در توضیح ماهیت شیطان که در برنامه‌های قبلی گفته بودم که به نام من ذهنی یا ذهن شرطی شده هم ازش صحبت میشه. اما شما برای ما بیشتر توضیح بدید برادر فهیم که چرا شیطان نمیخواد که انسانها به عشق راستین برسند؟
خب همونطور که توی صحبت هم گفتم، یکی از حربه های دست شیطان اینه که انسانها رو تنها میکنه، بعدی که تنها کرد اونا رو میزنه، راحت تر میزنه. میدونی به خاطر همینه که شیطان یکی از بهترین راههایی که میتونه به افکار انسانها نفوذ پیدا کنه و از اونها استفاده بکنه و اونها رو نابود بکنه، رفته رفته و حتی اول از طریق اونها سعی میکنه دیگران رو ضربه بزنه. یعنی شیطان یکی از کارهایی که میکنه، متاسفانه دیدیم طرف میگن آقا این روح پلید داره فلان داره، نه خب وقتی شیطان در ذهن کسی نفوذ میکنه و افکار اون رو پلید میکنه، بعدم باعث میشه که اون شخص اول از خودش شاکی میشه، از دیگران شاکی میشه و باعث حمله به دیگران میشه. برای مثال طرف میگن آقا رفته توی مدرسه با کلاشینکوف مثلا زده بچه‌ها رو، همه رو کشته، معلم‌ها رو کشته، براش دیگه فرقی هم نکرده، یکی از دم زده. خب اون شخص میگه آقا همیشه ساکت بوده، میرن تحقیق میکنن، همسایه‌ها میگن این آدم خوبی بود، آدم بدی نبوده. خب وقتی شیطان نفوذ میکنه، شیطان خودش اجازه نداره جان کسی رو بگیره، شخصا هیچ فرشته‌ای نمیتونه جان کسی رو بگیره، خدا این اجازه رو نمیده، ولی نفوذ پیدا میکنن، از طریق انسان‌ها دیگران رو میکشن، بعد خودش هم کشته یا که اومدن پلیسا زدن کشتنش دیگه، یعنی نابودی. پس ارسال یکی از ضعفاش میتونه نداشتن عشق باشه و شیطان خیلی راحت عشقا رو از دل همدیگه در میاره، فکر منفی میآفرینه در افکار نسبت به همدیگه و اون سعی میکنه ارسال تنها بکنه تا بتونه به ارسال حمله بکنه. فکر میکنم خیلی مهمه بهش توجه بکنیم. نداشتن عشق ما رو فراجایز میکنه. ارسالهایی که تنها هستن خیلی زود شکل میشن، ارسالهایی که عشق تو زندگیشون نیست راحت تر میشه، نابود میشن، ناامید میشن. پس عشق خیلی مهمه. انسانایی که عشق تو زندگیشون نیست، جایگاه عشق و کینه و نفرت میگیره و اون باعث میشه که انسانهای سالمی از درون نباشن. عشق باعث میشه، عشق اگه با عشق واقعی درون انسان نباشه، انسان مجبور خودش رو پشت ماسک‌ها، پشت نقاب‌های مصنوعی قایم بکنه که خودش رو آدم خوبی نشون بده، آدم پرمحبت نشون بده، ولی درونش مثلا طرف میگه خنده تلخ من از گریه غم‌انگیزتر از نمیدونم از شعرهای شاعرانه و فلان اینا صحبت میکنن. خب اینا خودشون نمیدونن چی دارن میگن، اگه میدونن هم نمیدونم واقعا چه فکری میکنن. اینا چیزایی که باید ما بهش توجه بکنیم، رو احساساتمون صحبتایی که میکنیم یا بیشتری واقعا چه ریشش از کجا میاد و چی هستش. پس میتونم حالا بازم اگه بیشتر در زاویه متفاوت توضیح بخواید، اگه بتونم در خدمتم.
بسیار ممنونم ازتون کشیش فهیم عزیز، به نکته اشاره کردید که از دید من شاهکار بود و اون این که انسان ها در نبود عشق خودشون رو پشت نقاب ها و ماسک ها مخفی می کند. اگر اشتباه نکنم اولین روانشناسی که به طور علمی به مسئله نقاب های ما انسان ها اشاره کرد کارل گوستاو یونگ بود، شاگرد فروید، و از اون موقع شناخت این نقاب ها روانشناسان رو وارد بخش حیرت انگیزی از وجود انسان ها کرده. بله، عشق حقیقتاً تنها راه رهایی خود واقعی هر انسانی از پس بی شمار نقاب هایی که به چهره زده. و حالا لطفاً بفرمایید که همسران چطور میتونن از عشق خداوند یاد بگیرند که بین خودشون عشق رو خلق کنند.
ببینید، رابطه همسران خیلی مهمه که ما توجه بکنیم. یک رابطه روحانی باید باشه و یک رابطه دنیوی. که رابطه دنیوی مهمه اونو در نظر بگیریم. یعنی خیلی وقتا ما ببینیم که رابطه روحانی هستش ولی رابطه دنیویه خیلی کمرنگه. خب این در ایماندارا خیلی دیده میشه، ولی در غیر ایماندارا رابطه روحانیه نیست، رابطه دنیویه هست، ولی چون رابطه روحانیه نیست، رابطه دنیویه باز خیلی زود شکرنده است، خیلی میشه خیلی سریع متاسفانه زیر حمله قرار میگیره و زیر حمله رقابتی قرار میگیره به جای رفاقتی، و این جایگاه ها جاشون تصویرهای تیکه های پزل جای خودشو عوض میکنه. ولی ما باید این مثلا خیلی بهش توجه بکنیم، هم رابطه روحانی هم رابطه دنیوی. مثلا رابطه روحانی خیلی خوبه زن و شوهر دست هم بگیرن با هم روزی یه بار دعا بکنن. خیلی خوبه که برای همدیگه دعا بکنن در نبود همدیگه. خیلی خوبه که بدونی اینا خیلی مهمه، خیلی به نظر من خیلی اثر میذاره توی رابطه ها. شما اگه در طول روز حتی یه دلخوری داشته باشی، شب میخوای قبل از که بخوابی شما عادت داری باید دست هم بگیری دعا کنی، خودش باعث میشه که اون آشتی میشی، میدونی؟ یعنی خیلی اتفاقا میفته. من مثلا برای باورم که زن و شوهر لااقل اگه بتونن در روز 30-40 تا باچ هم دیگر رو بکنن، رابطه جسمی حتما نباید تو رخت خواب باشه. شما تو خیابون، در تو خونه، احساس لمس جسمی خیلی مهمه. یکی من همسرم بغل کنم، فشارش بدم، بگم دوستت دارم، عاشقتم، میدونی؟ اینا چیزایی که ما باید در نظر بگیریم در رابطه با دوست داشته. برای همین شما خب این کارا رو اگه با سگ بکنی که اون نمیتونه جواب تو پس بده، ممکنه اوه بکنه، میدونی؟ صحبت در مورد صحبت قبلی کردم یا حیوانات دیگه، ولی رابطه همسر یه رابطه کاملا متفاوتیه. جایگاهش رو هیچ کسی نمیتونه بگیره. همونطوری گفتم جای خدا رو هیچ کسی نمیتونه بگیره. یه خلایی هم در انسان هست که خدا میگه در پیدایش خوندیم دیگه، لا که باید همسر هر دو یکی میشن، اتقاب میشن. برای همین هم هست که امروزه اصلا ما ببینیم مثلا مرد و مرد ازدواج میکنه، زن با زن ازدواج میکنه. خب این میتونن ازدواج بکنن، ولی آیا واقعا یکی میشن؟ نه، میدونی پایه و شالوده نداره. میدونی روی اون ساختن بلا اسمش زندگیه ولی روی باسته است. برای همین هم هست که خب خیلی متاسفانه حتی زن و مرد هم که با هم ازدواج میکنن شالوده خدایی نداشته باشه، میبینیم آمار طلاق خیلی رفته بالا، میبینیم جدایی ها زیاد هست، خیلی ها رو اجبار با هم زندگی میکنن. پس ما باید بدونیم که عشق داشتن نسبت به همدیگه، ما باید بدونیم که همدیگر رو دوست داشتن، ما باید بدونیم که رابطه روحانی و دنیوی بالانسش رو نگه داریم. مثلا دارم میگه من بذارم بگم دوست دارم پررو میشه، خب این چه حرفی داری میزنی آخه؟ یعنی چه آخه؟ این چه دوست داشتنیه؟ اصلا پررو شده منظور چیه؟ پس پروز مثلا نفهمیدی آقا ازدواج چیه که تو این حرف رو میزنی؟ اگه معنی ازدواج رو میفهمیدی همچه حرفی نمیزدی، میدونی؟ اینا بعضی وقتا بعضی چیزایی که من از آدمایی میشتم که مثلا برای خودشون ادعا میکنن صاحب نظر از صاحب کلام، میدونی؟ خب اینا چیزایی که آدم افسوس میخوره، میبینه که فرهنگ سمی ما متاسفانه باعث شده که ما این جدایی ها، این اتفاق ها، این احساس های منفی نسبت به هم حتی در بین اعضایی که خیلی همو دوست دارن به وجود بیاد. مطمئن هستم کسانی که تولد تازه پیدا میکنن، عیسی مسیح رو تو زندگیشون قبول میکنن، این شروع میشه، این سم از بین میره، چون روح خدا پادزهر سماس و کلام خدا به ماهای به ما اشتیاق به وجود بیاره، ما بیشتر یاد بگیریم، بیشتر بفهمیم همدیگر رو، بیشتر بتونم این همسر منه بابا، مستخدم من نیست، این همسر منه، شریک منه. تازه من اگه مرد باشم فکر میکنم من از خاک سرشته شدم، این از دنده من اومده بیرون، تازه این از خاکم سرشته نشده. یعنی اصلا میدونی وقتی ما به کلام خدا توجه میکنیم، وقتی کلام خدا رو میخونیم، خیلی از پزل ها حل میشه، خیلی از علامات سوال ها حل میشه، خیلی از، ولی واقعا که با عشق، با محبت، با این امید بخونیم، با تشنگی که خدا با ما صحبت کن، خدا من بنا کن، کلام خدا ما رو بنا میکنه و برای ما نشون میده. پس امیدوارم که این رابطه عشق و محبت بین زن و شوهرها با پاکی سلامتی که خدا میخواد به وجود بیاد و بمونه.
بسیار ممنونم ازتون. سوال بعدی اینه که کتاب مقدس میگه که مرد باید از پدر و مادرش جدا بشه و با همسرش یک بشه. این یگانگی بین زن و شوهر یعنی چی و این یگانگی چطور ایجاد میشه؟
ببینید کلام خدا میگه که زن و مرد یکی میشن. این یکی شدن در اصل یک مفهوم خیلی عمیقی داره، یک چشمه است. یکی شدن در اصل تصویر واقعیه که خدا میخواد به وجود بیاد توی دنیا. و ما در پیدایش وقتی که میخونیم میبینیم که اراده خدا بر این هست، یکی شدن، چون یکی شدن باعث کثیر و پربار شدن میشه. یکی شدن وقتی دو یک میشه محکمتر میشه، تنهایی از بین میره و اون رفاقته به وجود میاد. وقتی انسانها به طور واقعی یکی میشن، انسانهایی میشن که نه برای خودشون بلکه برای جامعه مفید میشن. شما وقتی یکی میشی جدا شدن خیلی سخت میشه. اکثرا زن و شوهرای میسیونری های قدیمی نگاه میکنه، همه زن و شوهر با هم در کنار هم هستن و در کنار هم فوت میکنن. یعنی یکی شدن هیچی نمیتونه جداش بکنه. یکی شدن خیلی مهمه. وقتی انسان ها از هم جدا میشن چند تا دلیل داره، یا یکی نشدن یا اجازه دادن چیزی در میانشون بیاد که مسمومشون میکنه. حالا حتما اون بیوفایی فقط نیست، بلکه خیلی چیزهای دیگه که متاسفانه ما ازش بهش توجه نمی کنیم، بی توجهیه حتی، نه بی وفاییه. خداوند در شروع پیدایش همه چیزو به واضح و روشن میگه. انسان، مرد از خاک آفریده شده، زن از دنده انسان، زن از خاک آفریده نشده. وقتی شما هم سرت مال خودت یکی میشه دیگه باهاش رقابت نمی کنی. یکی از چیزهایی که رابطه زن و شوهر رو به هم میزنه رقابته. اولش قد هم دیگه دوست دارن که همش از سر کله هم بالا میره، ولی بعد از مدتی یواش یواش رقابت میشه. ای بابا مثلا وقتی شما یکی میشی دیگه، وقتی پیرم بشی بازم برای هم زیبا هستی. وقتی شما زن و شوهر یکی میشی، حتی اگه شما یک اتفاق بیفته بین زن و شوهر، یکیشون فلج بشه، یکیشون اتفاق واسش بیفته، بازم اون دلشو نمیذاره، بازم با عشق دارتش، چون از خودشه، بس که خودت فلج شدی. وقتی یکی میشی، اگه همسرت مریض بشه، قیافش زشت بشه، هیچ کدوم از اینا نمیتونه تو رو عشق تو رو کم بکنه، چون یکی شدی. ما اوتوماتیکلی، یعنی به طور ناخواسته، وقتی که فرزند داریم، فرزند ما انگار ما مالکیت اون رو داریم. یکی از چیزهایی که در تعالیم روحانی ما باید یاد بگیریم و کلام خدا درک بکنیم، فرزندهای ما مالکشون نیستیم. خدا از ما استفاده کرده که ما کسی رو پروار بشه برای که دنیا رو پر از محبت و عشق بکنیم، دنیا پر از یک خانواده بزرگی بشه برای خداوند. خب لحاظ انسانی و روحانی و دنیوی و الهی. پس حالا این احساسی که به وجود بیاد، اون احساس میتونه غلط دیده بشه. برای مثال من دیدم، مثلا توی یه عروسی بود، مال عرب ها بود، دیدم تو عروسیه، عروس نشسته، بعد دوباره میاد همش دوربر مادرش رو برمیداره، نمیدونم بغل میکنه، مادرش میاره وسط. بابا مادر تو یه روزی عروس بوده، اون لذت عروسی رو برده، الان نوبت زن توه، خداوند دختر تو، زندگی تو برده، زن توه، الان اینه که باید گل مجلس باشه، نه مادر تو. مادر تو جای خودشو داره، احترام خودشو داره، ولی تو با این کار قشنگی نمی کنی. ببین شما داری یکی رو میبری پایین که یکی دیگه بیاد بالا. شما اگه دوست داری دوتا رو ببری بالا، میتونی ببری بالا، فرق میکنه. ولی وقتی یکی بیاری بالا یکی دیگه بیره پایین، کار قشنگی نیست. الان عروسی توه، عروسی همسرته، پس تو باید همسرت رو گل مجلس نشون بدی، نه مادرت رو، نه پدرت رو. اینا سوء تفاهمی که خدا خب انسان میشناسه، خدا انسان میدونست، خدا همه این احساسات و همه این مسائل رو میدونست. ناخواسته ما متعلق به پدر و مادرمون خودمون میدونیم. متاسفانه یکی از دلایل جدایی خیلی از ازدواج ها به خاطر دخالت و محبت پدر و مادر در زندگی فرزنداشون هست. باید همونطور گفته، باید هر چیزی جای خودش قرار بگیره. شما همسرت اونه که با تو میمونه، اونه با تو یکی میشه. پدر مادر تو با تو یکی نیستن، پدر مادر تو با هم یکی هستن. خواهر برادر تو با تو یکی نیستن، خواهر برادر تو در کنار هم که هستن اونا ازدواج میکنن با کسای دیگه یکی میشن. محبته باید باشه، نباید منظور جدایی ناراحتی و فاصله رابطه ها قطع شدن نیست. مسئله اینجاست که شما ببینید یکی شدن با همسرت میشی، نه با پدر مادرت. این خدا اینه میگه که همسر تو جای خودش رو داره، پدر مادر تو نباید جای همسرت بگیرن. اونه که با تو یکی میشه. با خانم هم 25 ساله با هم زندگی میکنید، باور کنید اینقدر بیشتر از 100 برابر بیشتر از روز اول عاشق همیم. بخاطر که اجازه ندیم هیچ کسی جای ما رو بگیره. نه پدر مادر اون تونستن جای عشق بره برای اون بیان، نه پدر مادر من. اونا رو هم دوست داریم، بهشون احترام میذاریم، ولی جای خودشون هستن. پس خیلی مهمه سعی کنیم هر چیز رو جای خودش قرار بدیم، که بازم گفتم تصویر خوب، تصویر زیبا، واضح و روشن در بیاد.
حقیقتاً بسیار ضرورت داره که تمام همسران این آموزه های کتاب مقدس رو آویزه گوش کنند تا به اوج سعادت و کامیابی و لذت در زندگی مشترک دست پیدا کنند. اشاره خیلی درستی فرمودید به خادمان حقیقی خداوند که میبینیم چطور با همسرانشون به عشق و یگانگی رسیدند. همین الان وقتی در فضای مجازی سیر میکنیم، میبینیم که خادمان کلیسا همگی عکس‌های دو نفره با همسرانشون رو در پروفایلشون یا در صفحاتشون میذارن و وقتی به چهره هاشون در این عکس‌ها نگاه میکنیم، به وضوح عشق و یکدلی و یگانگی رو در چهره هاشون میبینیم و عشاقی که به این یگانگی میرسند هرگز به هیچ دلیلی نمیتونن از هم جدا بشن. خیلی ها ادعای عشق و عاشقی کردند و خواهند کرد، اما یگانگی تنها محکیه که عشق راستین رو از تمام عشقهای دروغین جدا میکنه. حالا سوالی که میخوام ازتون بپرسم اینه که رابطه سلامت روان با عشق و ازدواج چیه؟ و برای خلق و تجربه عشق سلامت روان تا چه حد ضرورت داره؟
آیا شما کسی رو میشناسید که مشکل روانی نداشته باشه؟ هر کی بگه من مشکل ندارم داره یا قایم میکنه یا دروغ میگه. همه ما از تراماهای گذشتیم که به سلی که وقتی میخوام ازدواج بکنیم معمولا خیلی تراما داشتیم، خیلی اتفاقا افتاده، خیلی در اون روز هست که روی ذهن ما اثر گذاشته. ما بخوایم و نخوایم افکار ما، قلب ما زخمیه، روح ما زخمیه، ما این چیزها رو داریم. درسته که ما مسیح رو قبول میکنیم، به خصوص ما ایماندارا، و یک شفای روحانی شروع میکنه در ما شروع کردن. اما یادمون باشه وقتی رابطه ازدواج زن و مرد، خب البته اگه طرف خیلی مریض باشه که قرص میخوره و فلان، اون فرق میکنه، بعد یک سال درمان بشه، ولی هیچ کسی نرمال نیست و همه چالش دارن. اما وقتی که ما ازدواج میکنیم، ازدواج واقعی شالودش در خداوند باشه، بعضی از زخمهای ما توسط اون به وجود آمدن عشق شفا پیدا میکنه. یادمون باشه خیلی از زخما هست که بعد از ازدواج شفا پیدا میکنه. به خصوص من میتونم بگم توی خانم ها خیلی بیشتر هست که از داداششون، از عموشون، دایشون، به خصوص تو فرهنگ ما که از گذشته مسلمان اومدیم همه زور بودن، یعنی طرف پسر بود ها، ولی چون دو دختری به تو زوره، میتونه تو خیابون تو جلوت بگیره، تو گوشیت بزنه که چرا اینجوری راه میری، چرا اینجوری پوشیدی، فلان. مثال دارم میذارم، این متأسفانه فرهنگ سقمی ما بوده. خانم از زخمیه، از پدر و برادرش جدا میکنه، خیلی اصلا ازدواج میکنه که فرار میکنن از خونه. حالا اگر شما واقعا یه همسر خوب داشته باشی، یک همسر ایماندار داشته باشی، اون زخم‌ها شفا پیدا میکنه. دید شما نسبت به آدم‌ها عوض میشه، نسبت به مردها عوض میشه. قبلش ممکنه مردا رو دوست داشته باشه. من میتونم به جرأت بگم دلیل یکی از بزرگترین دلایلی که خیلی از خانوما گی میشن توی ال جی بی تی میرن به خاطر زخمایی که از مردها خوردن. نفرت دارن، میترسن از مرد. و این درشون شک گرفته و بعد میگن نه اصلا دیگه، یعنی راحت‌تر و کامفورتبل‌تر در رابطه‌شون، بیشتر اون رابطه جسمی هست که براشون بولد شده. و اونم تا وقتی جوانن بولده دیگه، اون دیگه رابطه وقت ده پیری دیگه بولد نیست دیگه، نمیتونه جای چیزی رو نمیگیره. به خاطر همینه که ازدواج باید به نظر مرد باشه. ولی از نمیخوام از موضوع خارج بشم، اینه که بعضی از زخم‌ها هست که در بعد از ازدواج اگر درست باشه، سالم باشه و مشاور خوب باشه، شفا پیدا میکنه. حتی اون ازدواج باعث میشه که شفا پیدا بکنه. این نظر یه من هستش البته.
بسیار متشکرم کشیش فهیم عزیز. بله باهاتون موافقم که همه ما آسیب دیده هستیم و سلامت روان به طور مطلق در هیچ انسانی وجود نداره. دیدگاه شما در زمینه نقش یک ازدواج درست در درمان زخم‌های روانی بسیار جالب و البته قابل تأمله. به نظرم این مسئله که هنوز جای بررسی و تجزیه و تحلیل داره. لازمه ببینیم آسیب‌های روانی تا کجا مانع ازدواج و خلق عشق میشن و از کجا به بعد این امکان رو دارند که در بستر عشق و ازدواج درمان بشن. و نکته مهمی هم که بهش اشاره فرمودید این بود که مشاوره گرفتن در طول زندگی زناشویی کمک بسیار زیادی به بهبود این زخم‌ها می‌کنه، در حین اینکه زن و مرد با هم و در کنار هم هستند. و حالا سخن پایانی این هفته رو با شنوندگان ما بفرمایید.
خب عزیزان دل، به آخر این برنامه رسیدیم، البته آخر این قسمت از برنامه. اینطور که معلومه نمیدونم خانم دکتر چه دعایی خونده که حسابی نظر من رو جلب کرده برای گفتگو با شما عزیزان. خوشحال هستم که از این طریق صدای من به گوش شما، به گوش دلهای شما میرسه. امیدوارم اینطور باشه، چون هدف اینه که ما همدیگر رو بنا کنیم. پس اگر لطفاً نظری دارید، نقدی دارید، پیشنهادی دارید، خوشحال میشیم بشنویم. لطفاً پیام بفرستید برای ما، بگذارید که ما هم صدای شما رو بشنویم تا این گفتگو دو طرفه باشه. به هر حال امیدوارم باز همین ایام به کامتون شیرین باشه، قلب‌های شما سرشار از شادی خداوند. یادتون باشه خداوند شما رو دوست داره، ما هم همینطور.
شبانه نیکو با همیشه شکر گذاریم، هرچی درد و غصه داریم به خدا و می سپاریم. شده شادی ما از بند گناه آزادی ما، شده شادی ما از بند گناه آزادی ما،
دوستان و همراهان عزیز. حضور شما همیشه برای من مایه مباهات و خوشی بسیار بود و حالا که کشیش فهیم معینی رو هم در کنار خودمون داریم، این مباهات و این خوشی باز هم بیشتر شده. ایمان دارم مهری که بین همه ما جریان داره، مهر بی بدیل خداوند عیسی مسیحه. و ایمان دارم که همین مهر تابنده یاران و همسفران بیشتر و بیشتری رو به جمع ما اضافه خواهد کرد. نظرات و راهنمایی های شما چراغ راه ماست، ما رو از این نور بی بهره نگذارید. تا برنامه هفته آینده، شما رو به نسیم بهاری، شکوفه های زندگی و مهر تابنده می سپارم.